یکی از مسئولان دادگستری تهران میگوید بازداشتگاه کهریزک زیر نظر سازمان زندان‌ها نبوده است. دادگستری تهران و نیروی انتظامی این مطلب را تکذیب می‌کنند و میگویند قوه قضاییه بر این محل نظارت داشته است. دلیل مطرح شدن این سخنان زد و نقیض چیست؟ چرا نهادهای رسمی در ایران تا این حد می‌کوشند از این بازداشتگاه فاصله بگیرند و در قبال آن از خود سلب مسئولیت کنند؟ نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران:
اینجا رو نمیشه عنوان بازداشتگاه بهش داد. در یک گرمای کشنده آغاز کویر جنوبی تهران یه چند تا سوله به هم پیوسته رو نمیدونم برای چه کاری در نظر گرفته بودن و بعدا اینا در اختیار ظاهرا نیروی انتظامی قرار دادن. موکلی نیرو داشتن که از اونجا بیرون اومدن، وقتی که وارد انفرادی های اوین شدن، انفرادی اوین رو بهشت میدانستن در مقابل سوله. جایی است که سازمان زندان ها که حسب قانون باید متولی زندان باشه، اونجا رو فاقد استاندارد اولیه نگهداری یک متهم یا محکوم دانست و هیچگاه سرپرستیش رو به عهده نگرفت.
کهریزک منطقه‌ای است در جنوب شهر تهران که در روزهای اخیر به دلیل نگهداری شماری از بازداشت شدگان در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفته است. در پی انتشار خبر کشته شدن محسن روح الامینی، فرزند مشاور محسن رضایی که ظاهراً در بازداشتگاه کهریزک جان باخته، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد. اما به گفته مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر در تهران، این بازداشتگاه دو سال پیش در جریان طرح امنیت اجتماعی تأسیس شد و از همان ابتدا وضعیت اسفناکی داشت.
بازداشتگاه کهریزک دو سال پیش برای اون چیزی که طرح مبارزه با اراذل و اوباش بود توسط پلیس تهران تشکیل شد، تأسیس شد. این بازداشتگاه به عبارتی یه نوع کمپ اسمش هم کمپ گذاشته بودن در ابتدا و از کلیه امکانات بهداشتی و انسانی کاملا خالی بودش. چیزایی من اگه بخوام تشریح کنم وضعیت اونجا یه سوله‌ای بود در ابتدا، چند تا سوله بود که داخل این سوله‌ها کانتینر گذاشته بودند و این کانتینرها توشون حتی اکثر در حالت عادی 6 نفر یا 7 نفر امکان زندگی داره، حالا امکان خوابیدن داره. اما زمانی که طرح امنیت اجتماعی، ارتقای امنیت اجتماعی در تهران شکل گرفت، تو هر کدوم از این سوله‌ها بین 20 تا 40 نفر رو به زور جا دادن. چیزی که مهم بود تو این سوله‌ها این بود که این سوله‌ها از نظر نور در حد اقل حالت هست، فقط از چند تا سوراخ به اندازه سکه های معمولی پنجریالی یا صدریالی توش جا داشت، در حد 20 از این سوراخ ها روش بود و چون هم داخل سوله بود اساسا راه تنفسی وجود نداشت، چون همون سوراخ ها برای همین نوبتی میرفتن و اونجا تنفس میکردن. از نظر بهداشتی این سوراخ ها مجهز به دستشویی، این کانتینرها که مجهز به دستشویی و اینجور موارد نبود، برای همین هم ظرفی رو بزرگی رو اونجا گذاشته بودن و همه کارهای دستشویی، کارهای بهداشتیشون رو داخل همون انجام میدادن. آب هم همین ترتیب، یه بشکه یا یه دبه آبی تو این سلول بود، تو این کانتینرها بود که برای استفاده از اونها، از این کانتینرها، از این دبه های آب استفاده می‌کردن. و از نظر غذایی هم اون موقع به این صورت بود که دو وعده غذا می‌دادن، اون هم به مقدار خیلی خیلی ناچیز، مثلا یک وعدهش سیب زمینی، دو تا یه دونه یا دو تا سیب زمینی بود. و اینکه حالا از نظر قند پایین نیاد، اینا روزی 4 حبه قند هم به هر کدوم از این زندانی‌ها می‌دادن.
مقامات دولتی جمهوری اسلامی دلیل تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را استاندارد نبودن و بودن امکانات اعلام کردند. این در حالی است که مهدی محمودیان از فعالان حقوق بشر دلیل مهمتری را به عامل کمبود امکانات می‌افزاید.
بازداشتگاه کهریزک خوشبختانه تغییرات زیادی کرده، یعنی به نسبه شرایط بهتری داشتن نسبت به اون موقع، اما یه تفاوتی داشته. اون تفاوت هم اینه که ضرب و شتم‌ها به شدت خشونتش بالا رفته.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هم این دیدگاه را تایید کرده و از وقوع جنایت‌ها سخن گفته است. مقامات رسمی ایران کشته شدن 3 نفر را در این بازداشتگاه تایید کردند، اما به گفته فعالان حقوق بشر آمار واقعی خیلی بیشتر از این است. مهدی محمودیان:
فقط میدونم طبق اون چیزی که این لااقل 7 نفری که از اون 7 نفری 8 نفری که از اونجا اومدن بیرون، من باهاشون موافق شدم صحبت بکنم، اینه که اونجا حداقل روزی 1-2 نفر کشته شدن.
ظاهرا همین وقایع است که سبب شده تا مقامات نیروی انتظامی و قضایی بکوشند تا مسئولیت اداری بازداشتگاه کهریزک را به شانه دیگری بیاندازند. مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر در تهران، میگوید او 2 سال پیش در بحبوحه اجرای طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با به اصطلاح اراذل و اوباش، این کار را گامی برای مقابله با فعالان سیاسی خوانده است، یعنی کاری که امروز در ایران در جریان است. آقای محمودیان اشتراکات شگفت‌انگیزی را میان آن طرح با موج سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و دستگیری گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در هفته‌های اخیر یافته است.
برخی از این کسانی که به اسم عرازل اوباش دستگیر شدند و در زندان ها و در سوله با کریزک نگهداری شدند و بعدها آزاد شدند، در حال حاضر در همون بازداشتگاه کریزک و جاهای دیگه مشغول نگهبانی و نگهداری افرادی هستند که بازداشت شدند. شایعاتی هستش که فرماندهان ارشد 150 نفر رو از عرازل اوباش که اونا اسمشون رو گذاشته بودن عرازل اوباش امروز سازماندهی کردن برای تحت امر خودشون جهت مبارزه با این چیزی که اسمش اختشاشات گذاشتن.
علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی و مشاور میرحسین موسوی نیز در گفتگویی با سایت خبری فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی این ادعا را تایید کرده است. به گفته او، از افرادی که دولت 2 سال پیش آنها را عرازل اوباش می‌خواند، حتی برای شکنجه بازداشت شدگان نیز استفاده شده است. رضا، یکی از افرادی که در هفته‌های اخیر در تهران بازداشت شده بود نیز مطلب مشابهی را بیان می‌کند.
یه چند تا از این قاتل‌ها، از این یه آقایی بود پابند الکترونیکی بهش زده بودن به اسم غلام نوذری یا نوذر غلامی، خاطرم نیست، که 5 نفر رو کشته بود 2 شب قبلش. به این انتقال داده بودن به اداره آگاهی. یک انسانی اصلا نمیشه اسمش رو گذاشت انسان. شما مجسم کنی کسی چند نفر آدم رو کشته. اینو کرده بودن مسئول اینها که یه موقع تکون نخورن از اون حد معینی که براشون گذاشتن، چطور کلافر وایسن، یه موقع بدنشون تکون نخوره.
با صدور دستور تعطیلی بازداشتگاه یا همان سوله کهریزک، فعالان حقوق بشر از وجود بازداشتگاه‌های بی‌نام و نشان دیگری هم سخن می‌گویند. بازداشتگاه‌هایی که برخی از بازداشت شدگان هفته‌های اخیر روزهای بسیار دشواری را در آنجا سپری کردند. رضا یکی از این افراد است.
من جزو گروهی بودم که 3 شب ما رو وارد اتوبوس کردن، چشمامون رو بستن، سرمون رو زیر صندلی گذاشتن، به دروغ به ما گفتن که ما داریم شما میبریم کهریزک. اما زمانی که کهریزک، خب راهی یه مسیریه که من به هر حال از میدون انقلاب تا کهریزک میدونم فاصله چقدره. جایی بردن که قطعا کهریزک نبود، اما اینکه چرا دروغ گفتن اون هم دیگه من راستش رو هنوزم نفهمیدم.
اما تشابهاتی میان این بازداشتگاه‌های بی‌نام و نشان با بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک وجود داشته و آن نحوه برخورد با مهمانان است.
خدا شاهد، داخل یک حیات که زیر آفتاب داغ آسفالت، جوانایی که اون روز تو درگیری‌ها تو تجمع بازداشت شده بودن با بدن‌های کاملا زخمی، لختشون کرده بودن روی آسفالت، به شدت کتک خورده بودن، التماس می‌کردن یک لیوان آب، یک قطره آب، شیر آب، فاصله شاید بگن 10 متر نبود از اینها، اجازه نمی‌دادن یک قطره آب بخورن، با عرض معذرت اجازه نمی‌دادن نیازهای اولیه‌شون رو. بعد اینها رو می‌خوابونن روی آسفالت با اون زخمی که ناشی از سوختگی، حالا شما مجسم کنید 8 ساعت 10 ساعت پیش این بدن سوخته، 12 ساعت پیش بدن به شدت سوخته بود.
مهدی محمودیان حتی وضعیت در بازداشتگاه کهریزک را بهتر از بازداشتگاه‌هایی می‌داند که کسی از آنها نامی نمی‌برد.
الان کهریزک جزء بازداشتگاه‌های خوبه در قبال بقیه بازداشتگاه‌هایی که اخبارش میرسه، اما الان ما بازداشتگاه‌هایی داریم و خبر از بازداشتگاه‌هایی میرسه که هیچ اسمی از افرادی که اونجا در اونجا بازداشتن به هیچ جایی مخابره نشده. به طور مثال میتونم به بازداشتگاه پاسارگاد در جنوب غربی تهران اشاره بکنم، به بازداشتگاهی که علی‌آباد اشاره بکنم. این بازداشتگاهی که در اختیار نهادهای نظامی هستند، هیچ نشونی از افرادی که اونجا بازداشت هستن هم نمیدن.
عدم دسترسی نهادهای مدنی و مستقل به بازداشتگاه‌ها، عدم پیگرد و مجازات عاملان برخورد غیرقانونی و غیرانسانی با بازداشتگان از جمله دلایلی است که به گفته فعالان حقوق بشر تضمینی برای ادامه بقای چنین بازداشتگاه‌هایی در جمهوری اسلامی است. بازداشتگاه‌هایی که در آنها نه قانون بلکه سلیقه شخصی حاکم است.